مؤمن اینه خداشناس باشه، یک، دو، دوستان خدا رو بشناسه، بداند باید به چه کسی علاقه داشته باشه، سه، و من یبغض، دشمنان خدا را بشناسه، بداند که باید با چه کسانی دشمن باشه. نمیشه انسان ادعای ایمان بکنه، خداشناس باشه، ولی معیار دوستان خدا رو ندونه، معیار دشمنان خدا رو ندونه. آقا با چه کسانی ما باید رابطه داشته باشیم، با چه کسانی رابطه محبت آمیز داشته باشیم، نمیدونه. ملاک دوستی خدا و دوستان خدا رو نمیدونه، ملاک دشمنی خدا و دشمنان خدا رو نمیدونه. اگه ندونه قهرن یه وقت با دشمنان خدا راه دوستی و مسیر دوستی رو میافکند. در روایت قبل هم خوندیم اصولاً یکی از مسائل مهم دینی، عزیزان، در این مجموعه 16 روایت به یک ملاک مهم دینی، همون بحث تولی و تبری، حتما مؤمن باید با دشمنان خدا دشمن باشه، حتما باید دوستان خدا رو دوست داشته باشه. بسیار حدیث لطیف، زیبا، کوتاه و گویایی است. ملاک ایمان سه چیزه: شناخت خدا، شناخت دوستان خدا، شناخت دشمنان خدا. علمه بالله و من یحب و من یبغض. فراوان روایت داریم، در روایت فراوان فراوانی آمده، گاهی به ائمه علیهم السلام عرض میکردن آقای فلانی شما رو دوست داره ولی با دشمنان شما هم کاری نداره. حضرت میفرمودن فلانی احول دوبینه، شاید روایت در کافیه شریف هم باشه، این انسان دوبینه. اگر انسان نگاهش و بینشش صحیح و سالم باشه، امکان نداره دوستان خدا رو دوست داشته باشه، دشمنان خدا رو هم دوست داشته باشه، امکان نداره تبری از دشمنان نداشته باشه. حضرت فرمود این احوله، کسی که دوستان خدا رو دوست داره، با دشمنان خدا کاری نداره، دوبینه، بینشش سالم نیست، چشش سالم نیست. انسانی که چشم سالم و بینش سالم داشته باشه، حتما شناخت خدا رو داره، شناخت دوستان خدا رو داره، شناخت دشمنان خدا رو هم خواهد داشت. حدیث 14 این باب رو میخوانیم از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. فرمود ان المسلمین یلتقیان فافضلهما اشدهما حبا لصاحبه. بنا شد معیار محبت معیار الهی باشه دیگه، ما کسی رو دوست داریم به خاطر خدا. خب حالا افضل، برتر در بین دو مسلمانی که با هم ملاقات میکنن، برخورد میکنن، کیا افضلن؟ فرمود که محبتش بیشتر باشه. معیار شد محبت، هر که محبت بیشتری داشت افضله. ان المسلمین یلتقیان، دو مسلمان با هم ملاقات میکنن، افضلشون است که محبت بیشتری داشته باشه. روایت آخر این باب رو هم البته جمعا 16 روایته، ولی روایت 16 هم رو قبلا خونده ایم، هم مضمون با روایت قبلی بود. روایت 15 نظیر همین روایت 14 هست، از امام صادق: ملتقا مؤمنان قدتو الا کان افضلهما اشدهما حبا لاخیه. دو مؤمن با هم ملاقات نمی کنن هرگز، مگر اینکه افضلشون اون کسیست که محبت بیشتری به برادر ایمانیش داشته باشه. افضلهما اشدهما حبا لاخیه، اونجا تعبیر مسلمین داره، اینجا مؤمنان داره. دو مؤمن هر کدام محبتشون به دیگری بیشتر شد، این میشه افضل. عرض کردم اگر ملاک ایمان یکی از معیارهای ایمان محبت فلاح شد، قهرن هر کسی محبت بیشتری داشت افضله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و ولی الله.
رادیو معارف، دریچه به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است،
زمزمه حقا.
به نام خدای عزیز و مهربان، سلام و عرض ارادت به شما خوبان همراهانی که همکنون پای رادیو معارف نشستید و زمزم احکام رو میشنوید. با شما هستیم و قسمت‌های مختلف برنامه امروز زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. ابتدا گفتگوی ما رو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام پزشکی میشنوید. استاد، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در برنامه گذشته اشاره شد که برای تجویز دارو یا هر روش و روند درمانی برای مادری که دارای حمل هست و کاری که باید براش صورت بگیره باید با دقت باشه که هم آسیبی رو متوجه مادر نکنه و هم وضعیت جنین هم در نظر گرفته بشه، که اگر در این مسیر اشتباهی رخ داد و اتفاقی پیش اومد که ناشی از سهل‌انگاری بود و کوتاهی، خب مسائل خاص خودش رو از نظر فقهی و از نظر قانونی داره. از جمله مباحث مفیدش در خصوص سخت جنین هست که به جنین آسیب وارد میشه، که این موضوع مسئلهش خیلی مفصل هست و بخشش رو حضرت علی در فرصت قبل اشاره کردید. ما آمادیم تا این مبحث رو کامل بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصل سخت جنین رو عرض کردیم. اصل اولیش حرمت و از بین بردن جنین، یعنی در واقع محروم کردن یک انسان از حق حیات، و ما چنین حقی نداریم که کسی رو محروم بکنیم. خدای متعال به او حق حیات داد. و هر کسی، حالا ما میگیم پزشک، بحث ما پزشکه، نه، ممکنه غیر پزشک این کار انجام بده، ممکنه دستیار پزشک این کار انجام بده، ممکنه بعضی از افرادی که اصلا هیچ تو وادی پزشکی ورودی ندارن به طور زیرزمینی و مخفیانه این کار انجام بدن، ممکنه یک کسی با یک تزریق این کار انجام بده. قاعده کلیش اینه، هر کسی که مباشر این کار باشه، که مستقیما این کار رو انجام بده، گناه بسیار بزرگی کرده، این یک. و اگر مادری خودش رو در اختیار بگذاره برای اینکه جنینش رو بره سخت بکنه، او هم شریک این گناهه، گناه بسیار بزرگی کرده، اینم دو. و اما اونی که مستقیما دست به این کار میزنه، حالا ممکنه پزشک باشه، که الان بعضی از پزشکان، بعضی پزشکان سود طلب منفعت طلب متاسفانه هستن که این کار رو انجام میدن با گرفتن پولهای کلان. خب اینها در حقیقت علاوه بر این که گناه بزرگی رو انجام دادن، بدانن که ضامن هستن. ضامن چی هستن آقای موسوی نژاد؟ دیه.
مانه.
یعنی باید دیه بدن، دیهش هم سنگینه و مدیونن. بله، ممکنه کسی بگه این حرفا چیه، نه گناه رو گناه میدونه که بخواد توبه بکنه، نه خودش رو مدیون میدونه که بخواد دیه بده. ولی در هر صورت اگر سقط مجوز نداشته باشه، مجوزم که عرض میکنم مجوز شرعی میگیم. چرا؟ چون گاهی مجوز میگیرن ممکنم هست خیلی دقیق نباشه، اونو من کاری ندارم اصلا. اگر مجوز شرعی نداشته باشه، مدیون باید دیه بده. خب وقت دیهش چقدره؟ بستگی داره به این که جنین در چه مرحله‌ای قرار دارد. به همین ترتیب پیش میره، بحث مفصلی داره، تا زمانی که این جنین روح درش دمیده شده باشه. وقتی روح درش دمیده میشه، دیگه اونجا دیه کامل باید پرداخت بشود. اگر جنین پسر است، 750 مثقال طلا، نه 750 گرم، 750 مثقال طلا، یعنی 750 رو ضرب میکنی در 4.6، ببینید چی میشه. و اگر دختر، نصف مرد. نصف این دیار باید بده. به کی باید بده؟ به ورثه این بچه، یعنی مادر داره پدر داره، در صورتی که مادر و پدر خودشون نیومدن این کار رو انجام بدن مرد. و راضی به این عمل نبودن، دیار رو به اونها میدن.
ممنونم از توضیحات حضرت عالی جناب استاد وحید پور. همراه شما شنوندگان برنامه زمزم احکام هستیم. قسمت بعدی رو میشنویم سوالهایی که برای ما ارسال کردید در موضوعات مختلف فقهی و شرعی و پاسخ نمایندگان مراجع معظم تقلید به این سوالها.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
سلام، خسته نباشید. خواستم بپرسم زمزم احکام این مس پا وقتی کشیده میشه این رو 4 انگشت باید کشیده بشه یا نه؟ مثلا یه انگشت، 2 انگشت بکشی رو مس پا رو بکشی اشکالی نداره، درسته؟ مقلد حضرت آیت الله خامنه ای. خسته نباشید.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
سلامت باشید، شما هم خسته نباشید. به نظر حضرت آقا مسح پا با 1 انگشت و بر 1 انگشت پا از سر انگشت تا آخر روی پا یعنی تا مفصل کفایت میکنه، اما مستحب است که تمام روی پا رو مسح کند، اما 1 انگشت هم کفایت میکنه.
اگه به دروغ به قرآن قسم بخوریم چه تکلیفی متوجه من است؟ آیا باید بابت این کار کفاره بدیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و بیان فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی در پاسخ به این سوال.
نفس این که شخص خلاف واقع میگه، دروغ میگه، خب این گناه میکنه و دروغ گفتن گناه کبیره است. از سفارشاتی که ائمه هدا کردن نسبت به مؤمنین، اینها رو مؤمنین رو امر کردن به اداء امانت و صدق الحدیث، اینکه راست گفتار باشن. خود دروغ گفتن گناه کبیره است. حالا اگر شخصی این گناه کبیره که انجام میده همراهش جرأت بر مقدسات هم باشه، یعنی اینکه امر مقدسی رو هم پاشو وسط میکشه، قرآن رو میاره وسط، به اون قسم میخوره و دروغ میگه، خدا رو میاره، ائمه هدا رو میاره، خب این گناهش بسیار بیشتر خواهد شد. البته خب این گناه گناه کبیره است و باید استغفار کنه، باید توبه کنه، پشیمان بشه برای این کاری که کرده. اما لازمه کفاره بپردازه؟ نه، کفاره نداره، ولی توبه لازمه، استغفار کردن لازمه. از صمیم دل باید برای کاری که کرده و اشتباهی که کرده از خداوند متعال طلب آمرزش کنه.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
خانم محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند در سوالشون نوشتن نماز مستحبی را می‌خواهیم به هنگام کار در منزل یا به هنگام راه رفتن و بدون حجاب به جا آوریم و از ثواب این نماز بهره مند بشیم. آیا با این شرایط از نظر فقهی اقامه نماز مستحبی به این صورت درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال.
طبق سؤال مطرح شده، خواندن نماز مستحبی در هنگام راه رفتن، رانندگی، مشغول کار بودن، حین انجام کار در منزل اشکالی نداره، اما هم حجاب باید رعایت بشه هم باید وضو داشته باشید. اگر حجاب رعایت نشه نماز صحیح نیست. حتی اون مواردی که شما میتونید بایستید و قبله را رعایت کنید، مثلا تو آشپزخونه مشغول کاره، داره ظرف میشه، میتونه جهت قبله را رعایت کنه، لازمه که رعایت بشه. انشالله که موفق باشید.
شنونده ای نوشته ما روی یک شمش طلا وام گرفتیم که اگر برای مسکن ثبت نامی اعلان واریزی کردن یک قطعه از آن را بفروشیم تا بتونیم پول مسکن رو تامین کنیم. چند روز دیگه سال خمسی ما فرا میرسه. آیا باید خمس این طلاها را که به این نیت خریداری کردیم بپردازیم یا خیر؟ لطفاً فتوای حضرت آیت الله جوادی عاملی را در این باره برامون متذکر بشید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال.
صورتی که می‌فرمایید برای مسکن، اگر این مسکن خب ضروری انسان هست و اگر خمس این مبلغ رو وام رو که الان بپردازیم به مشقت میفتیم، به حرج میفتیم، به سختی شدید میفتیم، اینجا دیگه این چون پول میشه برای مسکن و دیگه خمس ندارد. اما اگر نه، شما الان یه مقدار پرداخت میکنید وام دوباره زیاد میاد و اگر خمس پرداخت میکنید کل مال که حالا چون یک پنجمش پرداخت میشه و به سختی که بگیم شدید است و حرجه نمیفتید، بله هر کسی مقدار خمس میگیم به زحمت بیفته، اما نمیشه بهش گفت حرج یا سختی شدید، اینجا خمس واجب است. پس اگر با پرداخت خمس دیگر مسکندار نمیشوید، اینجا خمس ندارد. اما اگر با پرداخت خمس ما هنوز میتوانید مسکندار بشید و وامهاتون رو پرداخت کنید، فقط اون مقداری که پرداخت شده خمس ندارد، باقیش که دستتونه و یک سال برش گذشته سال خمسی رسیده، باید یک پنجمش رو به عنوان خمس پرداخت کنید.
الله سبحان الله، الله سبحان الله، الله سبحان سبحان الله،
الله الله
سبحان الله،
الله
سبحان الله، الله الله سبحان الله،
دوستان گرامی. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. این برنامه همچنان ادامه داره و انشالله که شما هم شنونده باشید. در وقت قرائت قرآن وقتی به سجده واجب رسیدیم، آیا باید حجاب داشته باشیم؟ یعنی خانم ها باید روسری سرشان کنن و این سجده را به جا آورن، یا اینکه چنین وظیفه‌ای ندارن؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلدشان فرمودند:
در سجده سهو یا در سجده ای که برای قرآن انجام میدهد حجاب لازم نیست.
شنونده عزیزی در سوالشون نوشتن: من چندین سال به دلیل اعتیاد به مواد مخدر از نماز خواندن و روزه گرفتن محروم بودم. آیا باید در حال حاضر قضای این موارد رو به جا بیارم، یا اینکه نه در ماه برای جبران این اعمال عبادی که انجام ندادم صدقه بدهم یا به فقیری کمک کنم، آیا کفایت می کند یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در این باره نوشتن:
نسبت به نمازها لازمه به تدریج قضای اونها را به جا بیارین و اگه در مقدار شک دارین کافیه مقدار یقینی رو انجام بدین و نسبت به مقدار اضافه که مشکوکه وظیفه‌ای ندارید. اما نسبت به روزه ها، اگه قادر بر روزه گرفتن نبودین و این مشکل تا ماه رمضان سال بعد هم ادامه داشته، قضای اون روزه ها واجب نیست، ولی برای هر روز لازم فقیر رو سیر کنید و اگه برای هر روز 20,000 تومان به فقیری بدید و مطمئن باشید پول رو صرف تهیه نان میکنه، وظیفتون رو انجام دادید.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. شنونده نوشته: پسرم در به کارگیری سیستم صوتی و باند فعالیت میکنه و بعضی مواقع برای مجالس جشن ازدواج دعوت میشه که این کار رو انجام بده. سوالم اینه که درآمدی که از این طریق به دست میاره از نظر شرعی چه حکمی داره؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی:
اگر نمیدانید در حرام استفاده میشه هیچ اشکالی نداره، مگر اینکه احراز بکنید که در حرام استفاده میشه.
شنونده ای نوشته همسرم میخواد خودش خمسش رو به فقیری که میشناسه بده. چقدرش رو میتونه بابت این کار پرداخت کنه؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی گفتند
نصف خمس سهم امامه و نصف خمس سهم سادات فقیره. سهم امام معصوم در زمان غیبت با اجازه مشتد جام و شرایط به مصرف میرسه و سهم سادات با اجازه مشتهد جام و شرایط به سید فقیر باید داده بشه. اگر شخصی که فقیر هست سید هست و فقیره، خب یک سوم سهم سادات رو آیت الله عظما شبیر زنجانی اجازه میدن که خود مکلف به مصرفشون برسونه. و اگر این شخص سید نیست، در صورتی که زندگی او حرجی است، یعنی به حرج شدید افتاده، گرفتاری عظیمی داره، در بیمارستان مخارج بالایی داره و زندگیش اصلا نمیتونه به نحوی باشد که بتونه مخارجش رو بده، دیگران خرجش رو نمیدن، به حرج شدید افتاده، اینجا اجازه میدن که یک سوم سهم امام صرف این کار بشه. یعنی مکلف میتواند یک سوم سهم امام خودش رو برای این کار اختصاص بده. نصفش که سهم سادات باید به سید فقیر بده با اجازه مشتهد جام و شرایط، دو سوم سهم امام رو هم باید به مشتهد جام و شرایط بده که به مصارفی که مرضی امام عصر علیه السلام هست برسونه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت جزء دین.
خب عزیزان شنونده، برنامه زمزم احکام رو از شبکه رادیوی معارف تقدیم حضورتون کردیم. انشالله که پاسخ سوالات شرعی خودتون رو از طریق این برنامه دریافت کرده باشید. همطوری که دوستان منم توضیح دادن، از طریق پلای ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف میتونید سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، از طریق سامانه پیامکی 30553 و دو شماره تلفنی که همواره در اختیار شما هست، 329-10-551 و 552 و پیش شماره 025. این برنامه که تقدیم حضورتون شد زمان تکرار هم داره. امروز دوم مهر ماه ساعت 11:25 میتونید مجدداً شنونده اون باشید. ساعت 3:53 هست و همچنان از پخش رادیو معرف خدمت شما عزیزان هستیم. خیلی از بزرگواران در این ساعات معنوی سحر و گاه راز و نیاز با خدای متعال توفیق انجام نماز شب رو دارن که انشالله در دعاهای خودشون ما و همه شنونده‌های عزیز رو از دعای خیر محروم نفرمایید و امیدوارم که بهترین اجابت ها نصیب دعاهای شما عزیزان شنونده بشه. هنگام معنوی و با شکوه اذان صبح به افق قم امروز ساعت 4:33 خواهد بود. اما در فرصت پیش رو برنامه ویژه اذان صبح به عنوان صبح نیاز رو از رادیو معارف تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم و ملتمس دعای خیرتون هستیم در این لحظات سحرگاهی چهارشنبه. سحر سکوت می شکند
سحرگهان که مؤذن
دل بیدار می لرزد
باید خدا به داد دل بی کسم
باران می بارد از دیدگان عاشق
خوشا به حال اونایی که ارتباط با حق دارن از راه محبت
کریم رد نکند از جوار خیش
باز عاشقان بندگی آغاز می کنند تا صبح نیاز
عشق ذرات جهان را به تماشا خوانده صبح این قافل از اتن خدا لدنیز است صبح این قافل از اتن خدا
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الامی و
ای خدای بی‌نیاز، هر بار که در تاریکی شب به درگاهت پناه آوردم درهای رحمت را گشودی، وقتی در تنگنا نامت را زمزمه کردم شادی را در دلم نشانیدی، و هنگامی که شکر گفتم بی حساب بر نعمتها افزودی. کدام مهربانی چون این بخشنده است جز تو؟
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في جنبي لقلب ذاب في جنبي
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفتي ضراعت لقلب ذاب في
همراهان سپیددم که جانتون را به آرامش لحظه های پیش از طلوع سپردید، خوشا به حالتون که در این سکوت پر از راز خودتون رو برای دیدار با محبوب مهیا می کنید. ما هم در این دقایق به شما همراهان سپیددم سلام و خوش آمد می گوییم و ما می دانیم که اذان صبح امروز ندایی است از عالم بالا، بانگی که می گوید برخیز، راه عشق گشوده است و سجاده چشم به راه قدم های توست.
اگر سر را به زیر افکندم من زمال بدن شرمندم من زنی کی خالیم ما پر گناهم پناهم ده خدایا بی پناهم پناهم ده خدایا بی پناهم خدایا خوب میدانم که پستم، نمک خوردم، نمک